سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. پیامدهای اعتراض‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه در تهران هواداران میرحسین موسوی و دیگر معترضین به آنچه تقلب گسترده در اعلام نتیجه انتخابات نامیدند، تظاهرات تازه‌ای در تهران برگزار کردند. همزمان تظاهرات پراکنده با شعارهای اعتراض‌آمیز در همین زمینه در نقاط مختلف تهران و شهرهای بزرگ ایران در روز چهارشنبه ادامه یافت. در تهران دامنه این تظاهرات به ایستگاه‌های متروی تهران نیز کشیده شده است. در تهران جمعی از هنرمندان ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک تردیدآمیز بودن نتایج اعلام شده انتخابات را مورد تأکید قرار دادند. در این بیانیه هنرمندان سینما و تئاتر، نقاشان و دیگر هنرمندان تأکید کردند که نتایج انتخابات را سالم نمی‌دانند. در این بیانیه آمده که در شرایطی که بسیاری از نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور و همراه بخش عظیمی از ملت در صحت انتخابات دوچار شک شدند، متاسفانه رسانه‌های ملی جای بسترسازی برای رفع نگرانی و اعتراضات و تلاش جهت شفافسازی واقعیت‌ها را کنار گذاشته و همچنان از مواضع و ادبیاتی دور از شأن این ملت بزرگ استفاده میکنند. نام عزت الله انتظامی، سیروس الوند، پگاه آهنگرانی، هوشنگ آزادیور، داوود رشیدی، پرویز تناولی، لیلی گلستان و گروه دیگری از هنرمندان ایران در میان امضا کنندگان این بیانیه دیده میشود. خبرها حاکی است که آقای میرحسین موسوی از مردم خواسته روز پنجشنبه در همدردی با خانواده های قربانیان رویدادهای اخیر در ایران در مساجد تجمع کنند و همزمان در عرصه بین المللی نیز بازتاب رویدادهای ایران همچنان ادامه دارد. بررسی میکنیم پیامدهای انتخابات در ایران را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده، نویسنده، روزنامه نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای محسن سازگارا، مدیر مرکز اطلاعات ایران معاصر در واشنگتن. در ادامه برنامه آقای علی سجادی از سردبیران برنامه خبرها و نظرها با ما خواهند بود. تا لحظاتی دیگر. خب اول به شما خوش آمد میگیم آقای سجادی، همطور به شما آقای سازگارا، و از اینجا شروع میکنم. آقای سجادی، بیدونید که خیلی از فرستنده‌های رادیو تلویزیونی در ایران دیگه قابل رؤیت نیست به دلایل پارازیت‌ها یا نقایص فنی که پدید آورده شده در مسیر پخششون، اما صدای آمریکا اونطور که ایمیل‌های مختلف اومده، سپاسگزاری یا اشاره به این که پوشش خوب و دقیقی از رویدادهای کنونی ایران داشته. نمیخوام از خودمون تعریف کنیم ابدا، هیچ ایمیل را بخوام بخونیم خیلی زیاده، ولی کلیاتش اینه، حرفایی هم بوده، نظرات دیگه هم بوده. سوال من اینه که شما در بخش خبرها و نظرها، بینندگان ما خیلی مایل هستن بدونن چطور خبرها رو دریافت میکنید، میسنجید و آماده پخش میکنید.
اجازه اصلا یک کمی کلی‌تر به این قضیه بپردازیم و اینکه ما در صدای آمریکا در بخشی که ما هستیم چطور این کار رو انجام میدیم. خبرها و نظرها هم بخشی از اون هستش. حقیقتش این هستش که در این موقعیت کنونی میزان خبرها، اطلاعات، ایمیل ها، وایس میل ها، پیام های مردم، ویدیو کلیپ هایی که ما میگیریم از حد تصور خارجه. یعنی واقعا اینقدر زیاده که ما یک تیم چندین نفره رو مأمور کردیم که فقط این ویدیو کلیپ ها رو بررسی کنن، یا چندین نفر مأمور شدن که فقط بتونن به ایمیل ها رو ببینن که چقدر میشه. فرض کنید که من به طور مشخص فقط بهتون بگم، من از امروز صبح که اومدم سر کار تا الان که اومدم بیش از 900 ایمیل شخصا گرفتم راجع به مسائل ایران، که بعضی از اینها همراه ویدیو کلیپ بوده، پیام های راجع به مسائل بوده. اینها ببینید واقعا موقعیت بسیار حساسی است برای ما، و ما به عنوان یک رسانه مستقل که سعی میکنیم خبرها و گزارش هامون با معیارهای جهانی سازگار باشه، خیلی انتخاب خبرها، دقت کردن در منبع خبرها، همونطور که میدونید در یه همچین شرایطی معمولا گروه های سیاسی، دولت ها، تمام کسانی که درگیر جریان هستن مقدار زیادی اطلاعات میدن که ممکنه درست نباشه، اطلاعات ناقص میدن، اطلاعات نادرست میدن برای منحرف کردن فضا، برای منحرف کردن خبرنگاران، گزارشگران. این وظیفه بسیار بسیار سختی است. ممکنه خیلی ها فکر کنن که شاید حتی یه چیزی است که ممکنه به نظر ساده بیاد، ولی واقعیت این است که خیلی سهل ممتنعه. یعنی شما بایستی که یک خصوصیت های خاصی داشته باشی که بتونی این اخبار رو واقعا به دقت نگاه کنی و تشخیص بدی که چی درسته چی غلطه و چی رو میتونی پخش کنی چی رو نمیتونی، چون مسائل بسیار پیچیده است در این زمینه. مثلا ما با ترجیح ما در اینجا این هستش که در همه برنامه‌ها که خبری رو دیر بدیم به جای اینکه نادرست بدیم. بنابراین ما اگر مثلا بعضی وقتا می‌بینید که فرض کنید که یک خبری رو دیرتر از بقیه خبرگزاری‌ها یا دیرتر از بقیه رادیو تلویزیون‌ها می‌دیم، دلیلش این نیست که ما این خبر نداریم، دلیلش این هستش که ما منتظر هستیم که یک منبع مستقل، دست کم مثلا اگر بازداشت کسیه با یکی از اعضای خانواده تماس بگیریم تایید بکنیم که آقای فلانی یا خانم فلان دستگیر شدن یا بازداشت شدن، یا اگر یک خبریه این خبر رو باید دو منبع مستقل تایید بکنن. و دو منبع مستقل معنیش این نیستش که دو منبعی که دو تا، منظور دو تا آدم، دو تا شخص یا دو تا سازمان نیستن. اگر منبع خبر یکی باشه اونو با یه منبع حساب میکنیم. بنابراین خیلی کار در واقع دقیق و پیچیده است. که
خب یه خبرهایی هستش که مربوط میشه به دولت. فرض کنید یک خبر میاد از قول آقای محصولی، از قول آقای احمدی نژاد یا هر کس دیگه‌ای که مسئولیت بالای دولتی داره، نامه ای میاد، هر جمله ایمیل با داشت، این رو شما برای تکذیب یا تاییدش با مسئولان دولتی در ایران تماس دارین در کل صدای آمریکا برای بینندگان؟ چون
ما در این موارد سعی میکنیم که تماس بگیریم، همیشه موفق نبودیم، یکی دو بار موفق شدیم که تماس بگیریم که ببینیم که اونا چی میگن. ببینید هر داستانی به قول غربیا دو طرف داره. یعنی وقتی یه خبری میاد بیرون، پس اینه که یک نامه میگذارن روی اینترنت، میگن این رو فلان کس کرده، فلان کس امضا کرده. راههایی وجود داره که ما اول باید ببینیم که این نامه صحت داره یا نداره. بنابراین کاری که میتونیم بکنیم این هستش که ببینیم اون نامه از کجا منتشر شده، چه کسی امضاش کرده، مال چه مؤسسه ایست، بریم داستانش رو پیدا بکنیم، ببینیم پیش از این چی بوده، اشاره هایی که در این نامه هست به طور مثال به چه سازمان هایی است، به چه افراد و گروه هایی است، با اونها تماس بگیریم. در واقع مثل یک پازل میمونه، مثل یک معما میمونه که تیک های مختلف رو بذاریم بغل هم دیگه که بتونیم تشخیص بدیم که آیا یه همچین چیزی اصالت داره یا نداره. اون چیزی که برامون مهمه، مهمی نیستش که یک سند یا یک گزارش که منتشر شده به نفع این گروهه یا به نفع اون گروهه. کاری که ما میکنیم این است که این چیزی که میدیم اصالت داشته باشه. کار ما اینه، کار ما اطلاع رسانیه. ما باید اطلاع برسونیم که این گروه چی میگه، اون گروه چی میگه، این مردم چی میگن، دولت چی میگه. مهم نیستش که این گروه یا اون گروه چقدر محبوبن یا غیر محبوبن، مهم این هستش که اصالت خبر و اصالت گزارش حفظ بشه.
خب یه سوال برای بینندگان خیلی جالبه که اگه صدای آمریکا دفتری در تهران یا امکان میدادن که گزارشگری داشته باشن چقدر میتونست موثر باشه؟
حتما میتونست موثر باشه، ولی متاسفانه این امکان الان وجود نداره. دست کم در
اگر خبرنگار خودتون اگر در تهران بود خیلی اوقات خبر رو دیگه به دو منبع مستقل اینا
اگر خبرنگار خودمون باشه، اگر ما خبرنگار داشته باشیم
سریع میتونه خبر
بده. تظاهرات فرض کنیم دیروز بعد از ظهر در میدان ولیعصر، خب اگر خبرنگار ما در اونجا گزارش میداد میگفت اینجا چقدر آمدن، شعار چی بوده، مردم کی بودن، چی میگفتن، اون دیگه خبرنگار ما اون منبع دوم نمیخواد. ولی ما وقتی نداریم خبرنگار در جایی، بنابراین خیلی کار مشکل تر میشه.
یعنی مثل همین که گزارشگرای ما نازی در امارات هست، آقای رفعت و آقای شاهید،
بله،
بازم معیارهای کاملا بیطرفانه،
همین معیارها
اطلاع رسانی سالم رعایت میشه.
دقیقاً همین معیارها اعمال میشه، منتها اونها در صحنه هستن. امروز مثلا خانم بگلری یا آقای شاهید یا آقای رفعت وقتی در صحنه یک تظاهرات هستن و مشاهدات خودشون رو برای ما میفرستن و فیلم میگیرن میفرستن، ما رو بی‌نیاز میکنه از منبع دوم، چون خودشون اینجا حضور داشتن، خودشون در صحنه اتفاق افتاده حضور داشتن. ولی در ایران اینطور نیست، ما در اونجا گزارشگر نداریم، خبرنگار نداریم و به اصطلاح متکی هستیم به فیلم ها و ویدیو کلیپ ها و صداها و عکس هایی که برای ما از اونجا میاد. منتها ارزیابی همه اینها واقعا انرژی بسیار زیادی میگیره و گاهی اوقات طول میکشه.
خب من که میدونم بچه ها، خود شما بچه هایی که کار میکنن صبح تا شب دارن میدونن.
من از جلنگی قبل از اینکه آقای سجدی حالا ممکن تشبه ببرن، چون شما ممکنه نتونیم بگیم، ولی من وظیفه خودم میدونم به بیننده ها بگم. من چون گاهی اینجا شب دیر وقت اومدم، این روزا حساسه. انصافاً اینو انصافاً باید به هموطنامون بگم که هموطنان خارج از کشور هر جا هستن چه جوری دارن جونفشانی میکنن. یکیشون بچه‌هایین که تو ویوئن همین آقای سجدی حال تو پیشم نزدیک که 4 شب نخوابیده بود، تقریبا همینجوری صندلیش چرت زده بود و دویده بود و بچه‌های دیگه. و انصافاً زحمت میشن با تعداد کمی که دارن و کاری که صبح تا شب میکنن. من به سهم خودم تشکر میکنم با من یک ایرانی، امیدوارم هستم که بیننده های وایس آف امریکا، صدای امریکا در ایران هم محبتشون شامل حال دوستان بشه که اینجور زحمت میکنم.
من خیلی ممنونم از طرف همه، ولی بتونیم که ما فقط اینجا در واقع وظیفه‌مون انجام میدیم. وظیفه ما این استش که خبر درست و سالم رو و اطلاعات سالم رو به بینندگانمون برسونیم و امیدوار باشیم در این راه یک خدمتی به همه کردیم و به خودمون.
و بهترین پاداش هم مشاهده برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا.
بهترین پاداش هم به نظر من اعتماد بینندگان ماست به ما که روز به روز بیشتر ایمیل، پیام و ویدیو کلیپ برام
می‌فرستند. که نتیجه همون تماشاست. سپاسگزاریم آقای علی سجادی که میدونم باز کارهای زیادتری هست بیرون. با سپاس بسیار.
خیلی ممنونم شما.
تا لحظات دیگه با شما عزیزان خواهیم بود در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. از استودیو بریم آقای سازگار رو لندن، آقای نوریزاده رو در این مدت در استودیو نگه داشتیم. سلام به شما آقای نوریزاده در لندن.
درود به شما جناب چالنگی، دکتر سازگارای عزیز، بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری و این شور زندگی که همه ما رو واقعا به حرکت در آورده. من اگه واقعا میدونستم ما یک روب دیر سر برنامه رو شروع میکنیم، شما باورت نمیشه های چالنگی من از وستمینستر استودیو تا اینجا چجوری اومدم و خدا واقعا به من رحم کرد که تو این ترافیک و با اون رانندگی بالاخره خودم رو رسوندم. ولی یه نکته رو میگم، مطالبی که آقای سجادی گفتن مطالب بسیار با اهمیتی بود و من گمان میکنم باید یک تایم خاص برای ایشون که تمام این جزئیات رو برای مردم بازگو کنه، چون به هر حال مردم نمیدونن این پشت چه خبره. ریش نزده آقای سجادی نشون میداد چند شب نخوابید. البته ما هم نخوابیدیم ولی ریشمون رو صبح زدیم، این کار کردیم.
آقای نوریزاده بریم به سر اصل مطلب، موضوع خبر. صحنه امروز رو در تهران چطور شما دارید؟
حضورتون عرض کنم، بله حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، اگر من مجال داشته باشم چند نکته ای هست که من باید بگم و در این حال همه اون بچه هایی که در صحنه هستن که واقعا این شور و این زیبایی و این آرامش در وجود ما هم این هیجان رو ایجاد کرده. یکی این که متاسفانه چند نوبتی اینجا و آنجا ذکر شده که کسانی که آتش زدن یا حمله کردن اینها از این تظاهر کنندگان بودن و هیجان زده شدن. ابدا چنین نیست. جمعی که دیروز رفتن با ساکت در برابر رادیو تلویزیون در میدان ونک نشون دادن که اهل آدم، اهل کشتن، اهل ویران کردن، اهل آتش زدن نیستن و خود شما دارید فیلمشون نشون میدید و تصویر اون شخصی که نشون داده شد که داشت آتش میزد و روز قبل در جمع هواداران آقای احمدی نژاد بود، برای مردم ما کافیست که نشان بده این موج سبز، این حرکت زیبایی که در ایران راه افتاده، این حرکت خشونت نیست، این یک حرکت بسیار زیباست. نکته دوم که در بحثایی هم که اتفاقا داشتیم با دوستان، با دکتر سازگارا، با آقای مهندس حسن شریعت مداری و دیگران، از صدر مشروطه تا حالا این نخستین جنبشیست که روحانیت در اون نقش اساسی نداره و جامعه مدنی ایران هست که نقش اول رو در اون بازی میکنه. گویا که باید قدردان بود از شخصیتی مثل آیت الله منتظری که با اطلاعیه‌ای که داد تفریقی در سپاه ایجاد کرده و در نیروی انتظامی که واقعا قابل تأمل هست. نامه هایی که فرماندهان سپاه می نویسند، بعضی از افراد سرشناس سپاه به آقای خامنه ای، به وزیر کشور، به آقای احمدی نژاد، اینها همه حکایت از این می کند که سپاه به هر حال آدم کش نیست، سپاه در برابر ملت ایران نمی ایسته. سپاه و نیروهایی که رفتن 8 سال وطن ما را حفظ کردن هرگز باتوم و به روی مردم بلند نمی کنن و گلوله نمی زنن. نکته بعد، پرواز آقای خامنه ای پریروز بر فراز شهر تهران با هلیکوپتر بود. ایشان هم رفتن و این موج جمعیت رو دیدن و من گمان می کردم با توجه به تجارب سابق، با توجه به آنچه قبل از انقلاب رخ داد، این موج جمعیت رو ایشون ببینن مسلم باز میگردن و این هیئتی رو که در دفتر ایشون تشکیل شده، آقای طائب فرمانده بسیج، کسی که سالها در دفتر ایشون خدمت میکرد، سردار وحید، آقا مشتبه فرزندشون، آقای اسخر حجازی و همینطور از طرف آقای احمدی نژاد، آقای ثمره هاشمی و این مجموعه‌ای که طراح این کودتا بودن و این برنامه رو درست کردن، من تصور میکردم آقای خامنه‌ای مسلم جلوی اینها خواهد ایستاد. متاسفانه چنین نشد و همکنون خبرهایی هم که به دست من میرسه حکایت از این میکند که در اونجا نیروی بر این باور است که باید مردم رو سرکوب کرد. دستگیری ها الان به 793 تن رسیده تا الان، از شخصیت های فعال، از چهرهایی که ما میشناسیمشون، قلمشون رو آشنا هستیم، با صدا و مواضعشون آشناییم. وقتی پسر آقای جلایی پور رو میگیرن که یک دانشجوی در دانشگاه آکسفورد هست که آدم افتخار میکنه بهش، یا زمانی که مشاهده میکنه آقای سعید حجاریان رو که همینها گلوله در مغزش زدن، با صندلی چرخدار نیمه شب از منزلش می رو باین و می دونیم آقای سعید حجاریان نیاز داره 2 نفر او رو یاری بکنن در حرکت، در حمام که میده نیاز داره کسی مراقب او باشه و اینجور بیرحمانه این انسان رو بردن و زندانی کردن. یا آقای لیلاز رو، یعنی اینا حتی تأمل آقای لیلاز رو هم ندارن. من ببخشید اینا رو سریع میگم و آخرین حرفی که بعد به طور طبیعی دکتر سازگارم حرف اساسی دارن. ببینید جناب چالنگی، در انتخابات مجلس شورای اسلامی ما نماینده‌ای داشتیم به نام دکتر عبدالناصر ایزدی. ایشون نماینده‌ای بود از گرگان، از اهل سنت، که تفاوت رأیش با رأی آقای طاهری نفر بعدیش هزاران رأی بود. هر کاری اینا کردن که ایشون رو بازنده بکنن نتونستن. آقای ایزدی به مجلس رفت، در مجلس 40 روز نمایندگی کرد تا دستور آقای خامنه‌ای مستقیما رسید که چون ایشون سنیست نباید نماینده گرگان سنی باشه و ایشون رو برکنار کردن. در همون زمان اطلاعاتی که آمد حکایت از این میکرد که آمدن آراء بسیاری رو از افرادی به نام سیست